سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که به این برنامه به هر شکلی گوش میکنن و یا میبینن. امروز شنبه 18 اکتبر 2025 و 26 مهر ماه 1404 به یک معنا یه روز تاریخیه. حالا صحبتش رو خواهم کرد. من این که مسئله برجام در واقع به گورستان سپرده شد، این مایه ننگ واقعا تمام شد بعد از 10 سال که کشور ما رو به چنین گردابی انداخته بود. حالا راجبش صحبت میکنم. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود، اخباری که مربوط به پایان مسئله برجامه، و بعدش اخباری رو که بیشتر برنامه راجع به مسئله غزه و مسئله فلسطین اشغالی خواهد بود. عرض شود که چند تا مقاله از گاردین، از نیویورک تایمز، اینا رو من ترجمه کردم برای عزیزان میخونم، که حتی در مطبوعات غرب ببینیم که به اصطلاح اینا چطور منعکس میشه. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی. از سنت رامون در کالیفرنیا 22 دلار، از آرهوس در دانمارک 25 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از بروکلین نیویورک در مجموع 400 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1500 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از وینیپک در مانیتوبا کانادا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از تیبورون در کالیفرنیا 30 دلار، و از بندر انزلی 50 دلار. بنابراین ابتدا اخبار ایران رو عزیزان میدونن که بعد از 10 سال از همین امروز، در واقع امروز 18 اکتبر روز اقتضای برجام و قطعنامه 2231 سازمان ملل، عزیزان میدونن اتفاقا در شورای امنیت این ماه در واقع فدراسیون روسیه در واقع در رأس شورای امنیت، و طبق اعلامیه‌ای مشترک بین روسیه و چین به اصطلاح اعلام کردند که برجام تمام است. مسئله اسنپ بک یا مکانیزم ماشه برباد است و در واقع این ایران رو از این بلیه بزرگ در واقع به نوعی آزاد میکنه اگر خود رژیم و گردانندگان رژیم دلشون بخواد که آزاد بشن، در حالی که ما میدونیم آزادی ایران مسئله برجام نیست، مسئله اسنپ بک نیست، مسئله عمیق‌تر از اینه، بستگی به سیاست‌های داخلی خود رژیم داره و یک اولیگارشی که تسلط پیدا کرده که خودش داستان طولانیه که من واقعا راجبش صحبت کردم. مسئله ایران در درجه اول و مشکلات مردم یک مسئله داخلی، و در درجه اول دست رد زدن به سینه این افراد فاسد و این اولیگارشی فاسد و دزد و غارتگر، که البته در هر دو جناح فقط مسئله اصلاح طلبانیست، اصولگراها شاید به نوعی کمی بیشتر، هر دوشون در واقع. و بعد واقعا به تدریج حالا اخباری که واقعا از ایران میرسه، خوشبختانه یک بارقه امید وجود داره که مردم کم کم دارن پی میبرن که دشمنان واقعیشون در خارج کیان، و بعدش هم دشمن داخلی رو که قبلا شناختن و میدونن که کیه، و در نتیجه به اصطلاح یک نسل جدیدی داره بالا میاد از درون خود رژیم، که واقعا این یک نسل جدیدیه که میتونه آدم رو امیدوار بکنه که بتونن یک آلترناتیو مشروع، مقبول و انسانی برای آینده ایران درست بکنن. من برای اینکه عزیزان بدونن که عکس العمل در واقع روزنامه‌های ایران نسبت به این به اصطلاح تمام شدن دوره 10 ساله این برجام چی بوده، من تیتر اول روزنامه‌های ایران رو اینجا یادداشت کردم برای عزیزان. ممکنه حتی عزیزانی که در ایران هستن فرصت اینو پیدا نکنن به همه روزنامه‌ها نگاه بکنن، حداقل به نظر من تیتر اول روزنامه‌ها اهمیت داره. عزیزان میدونن نیویورک تایمز رو موقعی که میذارن اونجا صفحه اولش رو میذارن، ممکنه 10 ها میلیون به اون صفحه اول نگاه بکنن، نمیرن داخل روزنامه. بنابراین همیشه تیتر اول و صفحه اول روزنامه ها اهمیت بسیار بسیار بالایی داره که سردبیر روزنامه ها تعیین میکنن که به اصطلاح اون بالا با حروف درست چجوری باید نوشته بشه. من از پایین جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی. جالبه که راجع به مسئله برجام چیزی ننوشته، ولی حمایت اجلاس جنبش عدم تعهد از موزه ایران. عزیزان میدونن در چند روز پیش در کامپالا در اوگاندا جلسه‌ای بوده از 120 کشور، کشورهای غیر متعهد. من نمیدونستم که هنوز فعالن و دور هم جمع میشن. در اعلامیه‌ای که دادن با تمام قوا از ایران دفاع کردن، واقعا مسئله برجام رو، مسئله این سنپ بک یا به اصطلاح چیز ماشه رو به شدت به اصطلاح محکوم کردن، و بعدش هم حمایت چین و روسیه از غیر قانونی بودن و مکانیزم ماشه. این تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامیه. هر شبت که دنیای اقتصاد مطلقاً اسمی از این قضیه، رکورد شکنی ارزش حقیقی طلا، این تیتر اولشه، مطلقاً اسمی نبرده از این مسئله به اصطلاح خاتمه دادن به عرشبت که این مسئله برجام. سازندگی مال حسین مرعشی، مال جبهه اصلاحات، بازی روس ها، این بیماری ایدز واقعا از بیماری ایدز هم بدتره. دشمنی و کینه حیوانی اینها علیه روسیه و چین. تیتر اول سازندگی هست بازی روس ها. روزنامه خراسان، خطر تخریب پل شرقی، که در واقع کوشش میکنن که این پل شرقی رو تخریبش بکنن. به اصطلاح جناح روحانی و آقای ظریف، و شما ببینید آقای ظریف چطور دوباره فعال شده و چه فحاشیایی واقعا به روسیه میکنه و چه تهمتهایی به روسیه و به لاوروف میزنه که آره باعث بانی اسنپ بک این لاوروف بوده، من نبودم. آدمی به این وقاحت، آدمی به این وطن فروشی کمتر در تاریخ. من واقعا حتی در دوران شاه آدمای به این وطن فروشی و در این شمار کمتر دیدم. به هر حال روزنامه خراسان، خطر عرشبت که همیهن آقای کرباسچی علیه نطق ناطق ناطق نوری اومده و عرض شود که یه مقدار صحبتهایی کرده علیه به اصطلاح یعنی به نفع اصلاح طلبا. اون وقت روزنامه کیهان و امسالوم، خب ما میدونیم در برابر ناطق نوری یه مقدار چیز کرده راجبه به اصطلاح گروگانگیری. البته خود منم به شدت از این عمل گروگانگیری، عزیزان میدونن، به شدت انتقاد کردم. به نظر من 100% به نفع امریکا و 100% به نفع به ضرر مردم ایران بود. و هدف خمینی از این که گذاشت این دوتا دوست، یکی عرض شود که عباس عبدیو و یکی هم ابراهیم اصغرزاده، مثل دوتا دوست واقعا از دیوار سفارت امریکا رفتن بالا. ولی الان همینطور که بارها و بارها گفتم، بعد از نماز صبح، نماز صبحشونه که دو رکعت خوندن، حاضرن یه دونه جارو دستشون بگیرن و جلوی سفارت امریکا رو جارو بکنن و منتظر سفیر برگشت سفیر امریکا باشن. اینا یک چنین خیانتکارایی هن که چطور به اصطلاح کاملا تغییر ماهیت میدن. هم اون موقعش این یک خیانت بوده، در واقع هدف خمینی و این طرفداران نمیدونم چیزای امام، هدفشون برانداختن دولت بازرگان بود. علتش این بود در واقع برای ایزوله کردن عرشبت که نیروهای به اصطلاح ملی، یعنی برانداختن دولت بازرگان، که دولت بازرگان هم استعفا داد و کنار رفت. برای اینکه اینا هدفشون قتل عام چپ ها و ایزوله کردن و پراکندن به سان نیروهای ملی، یعنی هر کسی که میخواست برای ایران کاری بکنه واقعا. بنابراین این هم عرض شود که مال روزنامه همیهن علیه نطق ناطق، عرض شود که روزنامه همشهری همپیمان علیه تحریم ها، همکاری ایران و روسیه برای دور زدن تحریم ها. این در واقع نشون میده که روزنامه ها هر کدومشون چه موضعی میگیرن. اعتماد، هیچ صحبتی چیز نمی کنه بازم روزنامه اصلاح طلب اعتماد. سفره خالی مردم، این تیتر اولشه. شرق، بازم اسمی نمیبره، ولی صحبت از سفر عرشبت که لاریجانی به مسکو میکنه. اون وقت ببینید به چه شکلی روزنامهش، رمزگشایی از یک سفر، رمزگشایی از یک سفر. جالبه. جام جم، انقضای تاریخ مصرف قطعنامه ها. وطن امروز باطل شد. بعد میگه که روسیه رئیس دوره شورای امنیت اعلام کرد که باطل شد برجام. این هر کدوم از این روزنامه ها رو نشون میده که موزهشون چیه. فرضاً من تا این اواخر نمیدونستم که روزنامه کار و کارگر، امروز که نگاه میکردم به زیر عنوانش متوجه شدم که اصلاح طلبا کاملا برش مسلطن و یه روزنامه دستراسیه. اون وقت ادعا میکنه که طرفدار طبقه کارگره. بعضی از خبرنگاراش میگن که ما سوسیالیست هستیم، ما طرفدار طبقه کارگر هستیم، در حالی که سرسپرده کامل امپریالیسم هن. اینا مال، فکر میکنم مال خانه کارگر باشه، که ما میدونیم هاشمی رفسنجانی خانه کارگر رو درست کرد برای اینکه جلوگیری بکنه از اینکه سندیکای مستقل کارگری داره. یعنی یک خیانت، یک خنجر به پشت طبقه کارگر این آدم ضد انسان و ضد ایرانی یعنی هاشمی رفسنجانی زد. همین خانه کارگر رو درست کرد و مطلقاً نمیذارن که به اصطلاح سندیکای مستقل کارگری درست بشه، حتی نمیذارن که در روز کارگر اول ماه می تظاهرات بکنن، هر سال سرکوبش میکنن. این هم روزنامه کار کارگر، مثلا یه روزنامه ارتجاعی در واقع مال اصلاح طلبا. هر شبت که فرهیختگان، بروز رسانی رابطه با شرق، که بعدش به اصطلاح دو نقطه، مسافرت لاریجانی به مسکو. ما میدونیم که لاریجانی اخیراً سفری به مسکو داشته که در واقع پیام خود خامنه ای رو به پوتین رسونده و همزمان با عرشبت که این جناب عرشبت که چیه همین که تازه به اصطلاح رئیس جمهور تازه سوریه یه دفعه یادم رفته جولانی هم در کاخ به حساب کاخ چیز رفته. باید ببینیم این من موقعی که جولانی رفت و عکسش رو دیدم که داره با پوتین دست میده مو بر تنم راست شد. واقعا راجع به این فکر کردم که داستان واقعا چیه. ولی اگه آدم به تاریخ نگاه کنه به قول معروف سیاست پدر و مادر نداره. یه دفعه به فکر دو تا قرارداد من افتادم. یکی قرارداد برست لیتوفسک که لنین با آلمان بست در 1918 فکر میکنم تا جایی که یادمه، موقعی که لنین تروتسکی رفته بود که با آلمان ها مذاکره بکنه، موقعی که به تروتسکی گفت که این قرارداد رو امضا بکن که بخش وسیعی از روسیه رو به آلمان ها تحویل میداد و این به عنوان یک خیانت بزرگ واقعا که خود تروتسکی مخالف این قضیه بود، موقعی که برگشت همراه با نزدیکترین دوستان لنین تمام سفرشون از لنین جدا کردن که توی خاطراتش که کروبسکایا همسر لنین تو خاطراتش میمیسه لنین شبها خواب نداشت، نمیتونست بخوابه برای اینکه تمام نزدیکترین یارانش توی به حساب کمیته مرکزی ازش سفرشون رو جدا کرده بودن که این قرارداد برست‌لیتوف یه خیانته. اینا متوجه نشدن که کار لنین از چه اهمیتی برخوردار باشه تا اینکه لنین در واقع آلمانا شکست خوردن در جنگ اول جهانی و تمام اون مناطقی رو در واقع نل ان اون قراردادی که با آلمانا بسته بودن نل ان وید، یعنی که عملا نکن، تمام به اصطلاح از بین رفت. اون موقع بود که در واقع لنین به عنوان رهبر واقعی حزب بلشویک به اصطلاح قد علم کرد. متوجه شدن که علارغم تمام اینایی که ازش جدا شد، این یک. دوم قراردادی بود که استالین با ریبنتروپ قبل از جنگ دوم جهانی با ریبنتروپ بست که ما میدونیم تعداد بسیار زیادی از چپهای معروف مثل بیل کریستول عرشبت که مثل عرشبت چندین نفر یکی از استادان دانشگاه نیویورک، اینا تعداد زیادی از امریکایی‌ها و اروپایی‌هایی بودن که به اصطلاح یهودیای کمونیستی بودن که موقعی که این قرارداد رو استالین با ریبنتروپ بست تمام اینا رفتن و بعدش از دست راستی ترین به اصطلاح کارگزاران CIA شدن، از جمله چیز بیل کریستول، پدر همین بیل کریستول، اروین کریستول، هر شود که حالا اسم یکی دوتاشون، یکیشون استاد دانشگاه هاروارد شد که من کلی ازش نقل قول آوردم، یکی دیگه استاد دانشگاه نیویورک بود که بازم کلی کتابای معروفی نوشتن، حالا یه دفعه اسم. ولی به هر حال منظورم اینه که استالین هم که با ریبنتروپ، یه دفعه من به فکر اینا افتادم که سیاست واقعا پدر و مادر نداره و باید منتظر باشیم که ببینیم این ملاقاتی که بین جولانی و پوتین صورت گرفته همزمان با رفتن به اصطلاح چیز، آیا ایران هم میخواد با سوریه و با این رژیم جدید سوریه، در حالی که هنوز اینا این رژیم آدمکششون هنوز مشغول به سا قتل عام هم چیز علویه ها هستن. بگذاریم، منظورم میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که بعدش ادامه میدم. صبح نو انقضای قطعنامه 22-31 عرض شود که جوان ترمیناتورهای برجام، مکانیزم ماشه از دیروز به اصطلاح چیز شد. بعدش هم کیهان البته میمیسه برجام تمام شد، خسارتها و خیانتها اما ادامه دارد. کاملا درسته به نظر من که هنوز به اصطلاح اینا ادامه داره. در این حد به نظر من این به عنوان یک مسئله برجام، به عنوان یک لکه ننگ تاریخی بر پیشانی اصلاح طلبا و جناح روحانی و شخص جواد ظریف و روحانی خواهد موند. چهره خائنانه‌ای که اینا نشون دادن ملت ایران هیچگاه فراموش نخواهد کرد و همینطور که گفتم در تاریخ من نمیخوام واردش بشم که اصلا این ظریف، محمد جواد ظریف، رگ و ریشه هاش به کجا میکشه و این چه آدم خطرناک ضد ایرانیه. در واقع اگه بخوام شرح حال این آدم رو بیان بکنم باید برگردم به یک مأمور کارکشته CIA، یعنی عرشبت که ریچارد کاتوم، که من از دهه 1960 میشناسمش. بعد باید برگردیم به ابراهیم عرشبت که یزدی که داستان اون چیه و اینا چه نقشی به طور کلی داشتن در جاده صاف کردن برای قدرتگیری خمینی و جواد ظریف. به اصطلاح نه تنها چه ضربات و چه خنجری از پشت نه تنها به ملت ایران زده، به ملت افغانستان زده، به ملت عراق زده این آدم. اینا اگه شد راجع به این قضیه صحبت میکنم، ولی لکه ننگی که اینا بر پیشانیشون هست در این مسئله برجام که به مدت 10 سال ایران رو در این گرداب به امید اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و معطل کردن، که واقعا یه فکر اساسی از درون با این سیاست‌های ضد انسانی اقتصادی که هاشمی رفسنجانی برپا کرده و بعدش خود خامنه‌ای طرفداری، یعنی سیاست‌های نئولیبرال که واقعاً باعث و بانی اصلی این وضعیت اقتصادی ایران هم. تمام توجه رو متوجه با به خارج کردن، مسئله به اصطلاح همین تحریم‌ها کردن تا مردم متابر این که هر دو جناح بر سر این مسئله با هم دیگه به اصطلاح شریک هستن، که به اصطلاح پیاده کردن سیاست های نئولیبرال و در نشه ایجاد یک اولیگارشی دوست و فساد تا مغز استخوان. اینا به هر حال چیزاییه که نسل جوانی که داره در ایران بالا میاد اینا رو داره درک میکنه، و اگر ما صحبت از یه نور امید میکنیم اینه که مردم ایران دارن پی میبرن که دشمنانشون چه در خارج چیا هستن. اخیراً مقاله مفصلی شرق در 7 تا 8 مورد نوشته که چطور مردم دشمن خارجی رو دارن میشناسن، و ببیشه این تجاوز جنایتکارانه جنگ 10 روزه رو که اینا علیه کشورمون چیز کردن نقش اساسی در این قضیه. و بعدش همین اسنپ بک، همین مکانیزم ماشه. به هر حال برمی کردم به مسئله فلسطین، فوق العاده مهمه که در واقع ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با سرنوشت کشور ما. حالا خیلی ها فکر میکنن که به ما چه، فلسطین رو رها کن، فکر به حال ما کن. نمیدونن که اتفاقا سرنوشت کشور ما ارتباط مستقیم با سرنوشت ملت فلسطین پیدا میکنه. میخوام از یک شنبه آغاز بکنم مقاله مفصلی رو که نیویورک تایمز نوشته که جنبه های مختلف اهمیت 7 اکتبر رو نشون میده. عزیزان از من خواستن که انگلیسی به اصطلاح تیتر انگلیسیشو هم بخونم: A test now for Israel. Can it repair the ties with Americas, with Americans. به قلم دیوید هلفینگر. دیوید هلفینگر قبلا خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در اسرائیل بوده، حالا دوباره تشریف آورده و برگشته و مرتب مقاله می‌نویسه. بنابراین تیترش هست حال این آزمایشی برای اسرائیله، آیا توان آن را دارد که پیوندهای خود را با امریکاییان ترمیم کنه؟ مقاله میخواد بگه که عزیزان، توی این مقاله نشون داده میشه که جوانای 18 تا 29 ساله بیش از 70% علیه اسرائیل شدن که قبلا عکس این بوده. یعنی مسئله تجاوزات و نسل کشی که اسرائیل در خاک غزه در کرانه غربی کرده، اصلا افکار عمومی مردم امریکا رو نسبت به اسرائیل زیر و رو کرده. هدف این چیز، این مقاله که پاتریک لارنس راجع به همین مقاله یه تفسیری توی سایت کنسرشم نیوز نوشته، که این مقاله آقای هلفینگر هدفش اینه که میخواد بگه که آره، موقعی که جنگ یه مقدار ساکت شد، اوضاع به حال عادی برگشت، دوباره مردم امریکا طرفدار اسرائیل خواهند شد. حالا طرفداران اسرائیل خوف آن دارند که شیوه رفتار اسرائیل در این جنگ که چه عرض کنم، نسل کشی، اسمشو میذارن جنگ، به قیمت از دست رفتن حمایتش از سوی تمامی یک نسل از رأی دهندگان امریکایی شده. یک نسل جنگ در غزه، یعنی نسل کشی در غزه، پس از 2 سال خونریزی و نابودگری ممکن است تمام شده باشد. حالا صحبت میکنیم که آیا تمام شده یا نشده. حالا اینو برای از این خیلی مهمه، برای اینکه بسیار یا میگن این موقت، دوباره جنگ شروع میشه. من راستش عقیده ندارم، حالا من دلایل خودم رو میارم و دیگران هم دلایل خودشون رو دارن. عرض شود که به چه دلایلی فکر میکنم فعلا این عدم جنگ اسمشو من میذارم، برای اینکه همین دیروز 9 نفر دیگر رو اسرائیل به مسلسل بسته و کشته، دست از کشتار بر نمیداره، ولی بمباران‌های شبانه روزی مسئله اینه. و عزیزان میدونن که این هجومی که کرده بودن هدفشون عبارت از این بود که شهر غزه رو در واقع خالی بکنن و بفرستن به جنوب و بعد پاکسازی قومی بکنن. در این مسئله شکی وجود نداره. اون در اون مسئله شکست خوردن. جنگ در غزه پس از 2 سال خونریزی و نابودگری ممکن است، اما از میان ضرباتی که به اسرائیل وارد شده، یک سلسله ضربات خورد کننده به روابط اسرائیل با شهروندانه. مهمترین و پایبندترین حامی اسرائیل یعنی ایالات متحده بوده است. عزیزان دقت بکنند که پیامدهای 7 اکتبر یکی از پیامدهای فوق العاده پر اهمیتش چیه؟ در کجا خوابیده؟ شهرت اسرائیل در امریکا در حال فروریزی است، و این فقط از در محوطه‌های دانشگاهی و یا از جانب افراد و گروه‌های ترقی‌خواه نیست. آمار نیویورک تایمز برای اولین بار از سال 1998 به این سو که این روزنامه آغاز به پرسش از مردم امریکا در مورد احساساتشون نسبت به اسرائیل بسا شروع کرده، نشان می‌دهد که بیشتر رأی دهندگان جانب فلسطین را در برابر اسرائیل می‌گیرند. جانب فلسطین را. آیا این تصور پذیر بوده تا همین 2-3 سال پیش؟ یهودیان امریکایی، این محکمترین طرفداران دیرینه اسرائیل در امریکا، یهودیان امریکای، یهودیان شهر نیویورک، که جمعیت یهودیان شهر نیویورک بعد از اسرائیل بزرگترین جمعیته. اکنون به منتقدین شدید نتانیاهو و دولت دست راستی اسرائیل بر سر جنگ در غزه تبدیل شدند. اکثریت اینان معتقدند که اسرائیل در غزه مرتکب جنایت جنگی شده، چرا که دست به قتل عام ده ها هزار غیر نظامی زده و از ورود غزه به خاربار جلوگیری کرده و 40% فکر میکنند که اسرائیل مرتکب نسل کشی شده است. این جا به جایی افکار عمومی حتی انگیزهی برای دموکرات های اعتدالی سرسخت‌ترین طرفدار در کنگره به وجود آورده که در برابر اسرائیل بایستند و حتی از ممنوعیت فرستادن اسلحه جانبداری میکنند. به یاد بیاریم آقای بایدن و جیک سالیوان و انتونی بلینکن رو که همین طور اسلحه فرستادند. دموکرات‌ها هم دارن برمیگردن. ضربه‌ای که به این روابط وارد شده اکنون شامل هر دو حزب می شود. به رغم آن که جمهوری خواهان تظاهر به حمایت از اسرائیل می کنند، در این مورد و دموکرات ها رو عذر می خوام. به رغم آن که جمهوری خواهان تظاهر به حمایت از اسرائیل می کنند و دموکرات ها رو متهم به کمک به دشمن می کنند، نسل جوان اوانجلیست ها صف خود را از پدرانشان در این مورد جدا کرده و به اسرائیل به عنوان دولتی سرکوبگر و نه قربانی، که همیشه اسرائیل خودش رو قربانی میدونسته، به عنوان دیوید در برابر گولیات میدونسته نگاه میکنه. و چنین جدایی از اسرائیل حتی از اوانجلیست ها هم فراتر میره. خبرنگار محافظه‌کار میگن کلی بی مقدمه و راحت به تاکر کارلسون میگوید تمام جوانان زیر 30 سال مخالف اسرائیل هن. اینا دست راستی های اوانجلیست هن. مسئله این است که آیا اسرائیل این جوانان را برای دراز مدت از دست داده است؟ حالا از اینجا به بعد مقاله نقل قول از دیگرانی میاره که این قابل ترمیمه. عزیزان دقت بکنن، مسئله این است که آیا اسرائیل این جوانان را برای دراز مدت است و آیا طرفداران اسرائیل برای برگرداندن آنها چه کار میتوانن بکنن؟ شیبلی تلهامی، آمارگر و پژوهشگر تاریخ درگیری اسرائیل و فلسطین در دانشگاه مریلند، عملا پسا استاد دانشگاه، میگوید که دیگر برای برگشتن این جوانان دیر شده است. به نظر او ما همکنون نسل تاریخی، این میگه یک پارادایم، من ترجمهش کردم نسل تاریخی، در واقع میگه یک پارادایم جدیده که به وجود اومده. ما اکنون نسل تاریخی یا پارادایم غزه داریم، همان گونه که نسل ویتنام و نسل پرل هاربر داشتیم. او در ادامه میگوید احساس در حال تشدیدی در میان مردم وجود دارد، مبنی بر این که به طور عریان و بی پرده پوشی شاهد یک نسل کشی جلوی چشممان هستیم. میگن نسل جوان اینجوری دارن فکر میکنن، جلو چشممون دارن نسل کشی میکنن. به علاوه نقش دستگاه های ارتباط جمعی که در جنگ ویتنام آنها را نداشتیم، الان دستگاه های ارتباط جمعی عزیزان میدونن به دلیل این که به اسرائیل صهیونیست اومد و تیک تاک رو خرید برای همین بود که تیک تاک در واقع صحنه‌های جنگ و نسل‌کشی رو در خاک غزه نشون میداد، که اینو در جنگ ویتنام نداشتیم. البته در جنگ ویتنام عزیزان، اینو دیگه من شاهد و ناظر بودم، خبرنگارا حق داشتن به میدان جنگ برن، بنابراین هر شب اتفاقا جنایات اسرائیل توی میدان جنگ ویتنام نشون داده می شد. و یکی از دلایلی که مردم امریکا اومدن به طور میلیونی تو خیابونا اومدن همین بود، که بعدا ما می دونیم امریکا درسشو گرفت، دو درس گرفت. یکی عبارت از اینه که ارتش امریکا رو داوطلبانه کرد و نه اجباری، که طبقه متوسط و بالا لزومی نداشته برن به سربازی، فقط فقرا برن و در نتیجه دانشگاه ها ساکت بشن. دوم عبارت از این بود، از جنگ اول خلیج فارس دیگه نذاشتن خبرنگارا وارد میدان جنگ بشن که خبرها به، ولی در غزه نمیتونستن جلوشو بگیرن، با وجود آنکه اسرائیل در حدود 200 نفر از خبرنگارا رو کشت به طور سیستماتیک، بهترین خبرنگارا رو، انسان ترین خبرنگارا رو، این جنایتکارای ضد بشر، با همه اینا خود مردم فلسطین میرفتن و از طریق تلفن‌هاشون، تلفن‌های دستیشون اخبار رو به بیرون میفرستادن. هر شود که این نسل جدیدی است که اسرائیل را به عنوان کشوری تبهکار می‌بیند، نسل جوان امریکا، و فکر نمی‌کنم چنین دیدگاهی از میان برود. این تلهامی اینو میگه. یوسی کلاین هالوی، حالا ببینید عزیزان، نویسنده اسرائیلی متولد امریکا میگوید در دیدارش از محوطه ها و فضای دانشگاهی به اصطلاح یونیورسیتی کمپسز، از محوطه ها و فضای دانشگاهی امریکا، نه فقط به خاطر بحث های ضد صهیونیستی، فعالیتی که با این صهیونیستی فعالینی را که با آنها مصاحبه کرده، بلکه به خاطر درجه تأثیر آنها، فقط خود نه تنها این فعالین، تأثیر آنها روی دوستان و نزدیکان غیر سیاسیشون. میگه این خبرنگار به اسم اسرائیلی تحت تأثیر قرار گرفته. دانشجویان بر این نظرن که اسمشو میذاره نظر زهراگین، که موجودیت اسرائیل غیر مشروع است و این مرا ناراحت میکند. آقای هالوی اینو داره میگه. این برداشت رو دارن دانشجوها که اسرائیل بوی گند میدهد. بعضی های دیگر بر این نظرن که پایان گرفتن این جنگ و قطع نشان دادن بیوقفه تصاویر دهشتناک در غزه که بینندگان به مدت 2 سال شاهد و ناظر آن بودند، به طرفداران اسرائیل فرصت می‌دهد دوباره به جایگاه‌های قبلی خود برگردند. بقیه مقاله راجع به اینه که امکان داره دوباره مردم امریکا رو برگردون به طرفداری از اسرائیل. هالی سویفر، مدیر کل شورای دموکراتیک یهودیان امریکا، میگوید من فکر میکنم تغییر دیدگاهی نسبت به اسرائیل صورت گیرد، یعنی دوباره مردم امریکا طرفدار اسرائیل بشه. دالیا شایدنلن، آمارگر اسرائیلی متولد امریکا و پژوهشگر مدعو در دانشگاه پنسیلوانیا، میگوید جا برای برگشتن دیدگاه مردم وجود دارد. همینطور که گفتم، پاتریک لارنس که از خبرنگارهای معروفه، توی کنسرشم نیوز مقاله نوشته در نقد این مقاله که من دارم برای عزیزان میخونمش، نقد نیویورک تایمز. جا برای برگشتن دیدگاه مردم وجود دارد. مردم ضرباتی را که به مردم غزه وارد شده بزرگ نمایی دارن میکنن. فقط پایان دادن به کشتار موجب میشود دوباره مردم به جایگاه راحت حمایت از اسرائیل برگردن. آنچه زیربنای چنین دیدگاه تعصب‌آمیزی، میگه این یه دیدگاه تعصب‌آمیزه که مردم علیه اسرائیل اینجوری به اسرائیل دیدشون علیه، آنچه زیربنای چنین دیدگاه تعصب‌آمیزه را تشکیل میدهد اعتقاد به این اصل است که بنیاد روابط مستحکم میان امریکا و اسرائیل بر سر جای خود مانده، هیئت‌های حاکمه‌شون البته و نه مردم. چنین دیدگاهی از آنجا میتواند قانع کننده باشد که به منافع مشترک این دو فکر کنیم، یعنی در واقع دولت امریکا و امریکا به طور کلی، میگه منافع مشترکی با اسرائیل داره. البته این برمیگرده به اینکه ما میدونیم دو تا نظر راجع به این قضیه وجود داره. نوم چامسکی برای سالها در واقع اسرائیل رو برای امریکا و هیئت حاکمه امریکا و به طور کلی برای امریکا یک asset، یعنی یک ثروت که به نفع امریکاست، و خود من بارها و بارها به عنوان کشتی جنگی امریکا برای سرکوب به حساب مخالفین و در واقع به زیر سیطره کشوندن کشورهای مرتجع عرب در واقع عمل میکنه. منتها ما میدونیم جان مرشامیر و استیفن والز از دانشگاه شیکاگو و هاروارد کتاب معروفشون، نظرشون اینه که اسرائیل به عنوان یک البتروس، البتروس در واقع یک پرندیه که مثلا دور گردنه، ما میگیم طوق لعنته، یعنی یک لایبیلیتی هست و نه یک اسیت راجع به این قضیه. به هر حال چنین دیدگاهی از اونجا میتواند قانع کننده باشد که به منافع مشترک این دو فکر کنیم، مانند همکاری نزدیک و تنگاتنگ اطلاعاتی این دو، همکاری نظامی تکنولوژیک این دو، و این همکاری ها بیشتر برای مقامات دولتی شناخته شده است تا عموم مردم. در واقع این رابطه بین دولت ها کاملا، ولی به نظر من افکار عمومی مردم امریکا فوق العاده مهمه. اونر گولوف، این از همشون دست راستی تره، یکی از مقامات پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل که روابط بین امریکا و اسرائیل را برای مایند که یکی از اندیشکده های اسرائیل دنبال میکنه میگوید، ما الان ببینید میگه که چطور اسرائیل به درد امریکا میخوره و این روابط دوباره بر میگرده. ما در رقابت میان دو قدرت بزرگ امریکا و چین یک منبع و یک ثروت برای امریکا هستیم. ما در مرکز حفظ منافع امریکا در خاورمیانه قرار داریم. آقای گولوف ادامه میدهد، عزیزان به این دقت بکنن، ببینید، میگه که موقعی که پدر بزرگ من به اینجا آمد، یعنی به اسرائیل آمد، او به دنبال مکان امنی برای یهودیان میگشت. او هیچگاه خواب آن را نمیدید که تکنولوژی اسرائیل نقش تعیین کننده‌ای در شکل دادن نسب جهانی بازی کند که در آن برتری امریکا بر رقبایش را حفظ کند. ببینید این آقای گالوف تا اونجا میره که میگه این تکنولوژی اسرائیله که تکنولوژی امریکا رو پیش برده و سطح به اصطلاح تکنولوژی امریکا رو اسرائیل به وجود آورده. من فکر اینو نمی کردم که تکنولوژی، یعنی در واقع به اصطلاح نوعی داره توهین میکنه به مردم امریکا. عرض شود که آقای حلوی به عنوان عضو انستیتو شالوم هارتمن در اورشلیم میگوید چنین اهدافی اکنون در هر دو کشور مورد بحث و محاجن و به دلیل قبندی های سیاسی مورد ضربن. اینم یه دیدگاه، عزیزان دقت بکنن که به نظر من دیدگاه به اصطلاح منطقی به نظر میرسه. او میگوید در یک طرف داستان اسرائیل لیبرال وجود دارد که پس از هولوکاست و تشکیل اسرائیل شکل گرفت، که داشت زیر فشار شدید برای ایده‌های لیبرال. صهیونیست‌های اولیه رو داره میگه که آدمای لیبرالی بودن و فرق داشتن با این عرشبت که، و میگه که آن این به اصطلاح یهودیا یا صهیونیست‌های لیبرال و آن داستان که داستان من است مورد پسند دموکرات هاست. سپس داستان دولت کنونی اسرائیل را داریم. فوق العاده مهمه که واقعا این برمیگرده که در خود اسرائیل چی داره میگذره و چطور دستراستی های افراطی واقعا میشود گفت فاشیست هستن، مطلقا حاضر نیستن که کوچکترین آوانسی به مردم فلسطین بدن که فرزند در 20% برای خودشون دولت تشکیل بدن. حتی محمود عباس رو به هیچ وجه تحمل نمی کنن. و سپس داستان دولت کنونی اسرائیل را داریم که سد دفاعی امریکا در برابر جهان اسلامگراست که مورد پسند جناح راست امریکاست. اونجلیست ها رو داره میگه، کاملا اونجلیست هم مثل آقای حکبی که الان سفیر امریکا در اسرائیل شده، شما اصلا مطلقا به فلسطین و خاک فلسطین اصلا به اصطلاح کرانه غربی رو قبول نداره. او میگوید مشکل خواهد بود که روابط میان دو کشور را بر پایه اشتراک ارزش ها بگذاریم، وقتی که هیچ یک از این دو کشور در درون خود بر ارزش های خود به توافق نرسیدن. یعنی هم در اسرائیل اختلاف در بین گروه ها وجود داره، هم در امریکا. بنابراین مسئله صحبت از ارزش ها اصلا معناش از دست میده. متخصصین میگوین انتخابات سال آینده اسرائیل میتواند مسائل را تغییر دهد، نه تنها به خاطر اینکه مردم به نتانیاهو رأی ندهند، بلکه به خاطر اینکه دولت جدید درباره سیاست میان روانه به فکر بیفته. بقیه مقاله صحبت از این میکنه که اوضاع دوباره تغییر خواهد کرد، افکار عمومی مردم امریکا دوباره سر جاش برخواهد گشت و طرفداری از اسرائیل ادامه پیدا کند. آقای گولوف میگوید آمارگیری نشان از دست رد زدن به سینه افراطی های دست راسی دارد. او همچنین بر این نظر است که دموکراسی اسرائیل ارزش ستایش دارد، حتی در مقایسه با امریکا. او میگوید این که مردم اسرائیل از یک سو جوانان خود را به غزه میفرستند و از طرف دیگر هر هفته دست به اعتراض میزنند، دموکراسی نشون میده که دموکراسی اسرائیل از دموکراسی امریکا هم فوق العاده مستحکم تره. هرچه هم ترمیم روابط میان دو کشور و برگرداندن مردم امریکا به طرفداری از اسرائیل دشوار باشد، متخصصین بر این عقیدند هیچ گزینه دیگری وجود نداره جز این که این دوتا دوباره برگردن به دامن هم دیگه، چرا که نتانیاهو موجب شده اسرائیل در جهان کاملا منزوی بشه. تد ساسون پروفسور کالج میدلبری میگوید اسرائیل راه دیگری ندارد، مطلقا به دولت امریکا نیاز دارد، جای دیگری ندارد که به حساب بهش متوسل بشه، کاملا متعهد به پیمان همکاریست و غیره. عرض شود که به قول تد دویچ پرزیدنت کمیته یهودیان، در نهایت پایان جنگ باید به معنای پایان دادن به تمرکز روی شیوه عملکرد اسرائیل باشد. یعنی مردم فراموش میکنن همه این نسل‌کشی و اینا رو فراموش می‌کنه. او میگوید با اشتیاق منتظر زمانی است که شرایط انسانی بهتر شده و گروگان‌ها آزاد بشن و کشورهای عرب در آینده نزدیک و غیره و غیره. بعدش در آخرش آقای تلهامی استاد دانشگاه مریلند میگوید که تکیه اسرائیل به پشتیبانی امریکا این جنگ آنچنان در چشم همگان آشکار و عیان شده، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی و چه نظامی، که اسرائیل انگیزه آن را دارد شکست ممکن خود در دادگاه افکار عمومی مردم امریکا را به عنوان خطری مرگبار برای خودش به حساب بیاره. او میگوید کوشش برای حفظ پشتیبانی از اسرائیل اولویت درجه اول دارد، چرا که نبرد برای حمایت از اسرائیل در امریکا به عنوان نبردی برای حفظ خود اسرائیل تلقی. یعنی آخر سر حتی همین آقای تلهامی به اسلام میگه که این واقعا اگر امریکا به اسلام حمایتش از اسرائیل برداره، آغاز پایان اسرائیل خواهد بود. میخواستم در این حد به نظرم عزیزان اگر خودشون برن و این پس این یک شنبه میرسیم به دوشنبه. امروز یعنی دوشنبه 20 نفر گروگان زنده توسط حماس به مأمورین صلیب سرخ تحویل داده شدن. عزیزان میدونن که گروگان‌های زنده اسرائیلی تحویل داده شدن تا تحویل خانه. صدها هزار نفر از مردم اسرائیل ما میدونیم جشن گرفتن و غیره. بعد خود من اضافه میکنم مقایسه وضع گروگان‌های اسرائیلی که 2 سال در شرایط بمباران شبانه روزی زنده و سرحال نگه داشته شدن. من نمیدونستم که حماس و جهاد اسلامی گروهی رو مأمور این کردن که از این گروگان‌ها نگهداری بکنن، سالم نگرشون دارن. مقایسه بکنیم، مقایسه وضع گروگان‌های اسرائیلی هر شود که با شرایط زندانیان شکنجه شده فلسطینی در زندان‌های اسرائیل. ببینید در چه وضعی اینا رو آزاد کردن. شکنجه شده، مریض، وزنشون نیمی از وزنشون رو از دست دادن. خود این من نوشتم درس‌های آموزنده‌ای داره. روز دوشنبه گذشته منتها یک سلسله اتفاقات دیگه افتاد که میخوام راجع به اون صحبت بکنم، و اونم مسافرت آقای عرشوت که رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ به خاورمیانه و نطق معروفی که در کنیسه اسرائیل کرد. عزیزان میدونن که در این نطق خانم مارجری کوهن مقاله مفصلی عزیزان باید بخونن در همین کنسرشم نیوز. خانم کوهن رو من میشناسمش و یکی از وکلای مبرز واقعا و به اصطلاح در دانشگاه درس میده. میگه که این نطقی که کرد در واقع در اومد گفت که ما عالی ترین سلاح ها رو به اسرائیل دادیم و اسرائیل بهترین استفاده را ازشون کرد. یعنی مستقیما خودش رو در این نسل کشی ترامپ شریک اسرائیل کرد با این صحبت هایی که در کنیسه عرشبت که روز دوشنبه در کنیسه اسرائیل کرد. این یکیش. ولی مقاله دیگه در نیوز ویک اومده که میخوام برای عزیزان راجع به همین گرد همایش در کنیسه برای عزیزان میخونم. مریم ادلسون چگونه استراتژی اسرائیل دونالد ترامپ را شکل داد. خانم مریم ادلسون چطور سیاست امریکا در مورد اسرائیل رو شکل داد. روز دوشنبه 13 اکتبر در کنیسه اسرائیل دونالد ترامپ ضمن سخنرانی خود مریم ادلسون را که در آنجا حضور داشت اسم برد ازش. عزیزان امیدوارم که این سخنرانیشو در کنیسه اسرائیل گوش کرده باشن و تمام اون صحنه رو و از اعضای کنیسه اسرائیل خواست از او تجلیل کنن که همه بلند شدن و براش کف زدن و ضمن آن که گفت در اومد گفت که او 60 میلیارد دلار در بانک داره و عاشق اسرائیله و شوهرش شلدن ادلسون دوست دونالد ترامپ بوده و هر وقت به او زنگ میزده و میخواسته او را ببیند دونالد ترامپش میگفته شلدن عزیز میدونی که من رئیس جمهور امریکام و نمیتوانی هر وقت خواستی به کاخ سفید بیایی. با این همه او میومد به کاخ سفید، کاملا همیشه راه داشت. دونالد ترامپ از مریم ادلسون خواست به پا خیزد و اعضای کنیسه کف مفصلی برای او زدن. سپس دونالد ترامپ در ادامه گفت از مریم ادلسون پرسیدم که آیا اسرائیل را بیشتر دوست دارد یا امریکا را. او جوابی به من نداده است. و دونالد ترامپ در این نطق، ما میدونیم از جارد کوشنر، استیو ویتکوف نیز به عنوان دو نفر صاحبان املاک و معاملگر مجرب و موفق و ثروتمند نام برد، ما میدونیم ازشون تجلیل. در ادامه بیوه قمارخانه‌دار بزرگ شلدن ادلسون، خانم مریم ادلسون، میلیون ها دلار صرف کمک به مبارزات انتخاباتی در امریکا کرده است. کمک های مالی ادلسون در انتخابات سال گذشته نقش بزرگی در پیروزی دونالد ترامپ داشته، ما میدونیم. گفته می شود و حقیقت دارد که مریم و همسرش در تعیین و شکل دادن به سیاست های خاورمیانه ترامپ نقش مؤثر داشتند. عرض شود که من هفته گذشته یه یادداشتی از خودم خوندم برای عزیزان. دلم میخواد به دنبال این مقاله، حالا این مقاله را من ادامه میدم، این یادداشت رو بخونم برای عزیزان. گفته می شود که نتانیاهو ترامپ را روی انگشتان خود می گرداند، یا به عبارت این دم سگه که سگ را به پیش می راند. Tail wags the dog. اینان متوجه نیستن که نتانیاهو پیش خدمت و نوکر شلدن ادلسون بود، صندلی چرخدارش رو حرکت میداد، به عنوان یک سلطان ازش پذیرایی میکرد. صحنه‌هاش رو عزیزان باید ببینن و به همین ترتیب از مریم ادلسون. و اکنون نوکر و پیشخدمت مریم ادلسونه. اینان فراموش میکنن که نه تنها کاخ سفید بلکه اعضای کنگره امریکا، اکثر اعضای دیوان عالی کشور، رؤسای دانشگاه ها و تقریبا همه دستگاه های ارتباط جمعی و دیگر مراجع قدرت توسط سرمایه های تریلیون دلاری صهیونیست های مسیحی و یهودی خریده شدند، از جمله کاخ سفید. این مقاله از این جهت اهمیت داره، این مقاله مال نیوزویک. میخواستم یادآوری بکنم و گله‌ای که من از افراد برجسته‌ای مثل آقای ارشواد جان مرشایمر و حتی عرض شود که جفری ساکس دارم که اشاره به این قضیه نمی کنن که این سرمایه های مالی هستن که اینا رو می خرن، تمام دولت امریکا رو، هر سه قوه رو. به هر حال در 1991 با شلدن ادلسون، کازینودار میلیاردر، این خانم ازدواج کرد و شلدن ادلسون قمارخانه سند رو در لاس وگاس رو به یک امپراتوری قمارخانه ای تبدیل کرد که حتی در چین هم قمارخونه داره اونجا. شلدن ادلسون در 2021 درگذشت و او و مریم از بزرگترین کمک کنندگان مالی به حزب جمهوری خواه در یک دهه گذشته بودند. آنها در دو انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ 600 میلیون دلار به او و حزب جمهوری خواه 600 میلیون دلار کمک مالی کردند. کاملا اینا رو میخرن برای اینکه قابل خریدنه. دیپلمات های امریکا قابل خریدن هم. حتی مجاهدین همین دیپلمات ها رو میخرن با 40,000 دلار که بیان براشون سخنرانی بکنن و بهشون قول میدن که سال آینده در ایران خواهید بود. در این گرد همایی که در پاریس دارن. پس از حمله حماس در 7 اکتبر 2023 مریم ادلسون در روزنامه متعلق به خودش، ما میدونیم اسرائیل حیوم روزنامه شو که به اصطلاح در واقع مفته، بنابراین بزرگترین تیراژ رو در اسرائیل داره، در اسرائیل حیوم سرمقاله ای نوشت که لبه تیز مبارزش علیه منتقدین به اسرائیل در سراسر جهان بوده و آنها را طرفداران خارجی حماس ازشون اسم برده، که هر کسی مخالفت بکنه به نسل کشی علیه مردم فلسطین طرفدار حماسه و دشمنان، یعنی ضد یهودن اینایی که از این حرفا میزنن. پشتیبانی ادلسون از ترامپ پای او را به کاخ سفید باز کرد و همونطور که خود دونالد ترامپ در نطقش در کنیسه اشاره کرده، هم شلدن و هم مریم ادلسون از او خواستن سیاست‌های طرفداری از اسرائیل در خاورمیانه را در پیش گیرد، که ما می‌دونیم هم پایتخت رو از تل اویو آورد به عرشبت به اورشلیم و همین که بلندی‌های جولان رو به اسرائیل داد. این دو ترامپ را واداشتن اسرائیل را به عنوان اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسن و سفارت امریکا را از تل اویو به اورشلیم منتقل بکنه و بلندی های جولان را در 2019 به اسرائیل ملحق بکنه. ترامپ در سال 2018 به مریم ادلسون، ما میدونیم عکسش از مدال آزادی داد که بزرگترین مدال امریکاست، به همین مریم ادلسون داد به مناسبت فعالیت علیه اعتیاد. به گفته الجزیره، تلویزیون الجزیره، او به رأی دهندگان یهودی گفته است حمایت از ترامپ وظیفه مقدس اوست. یکی از مقامات بلندپایه امریکا به رویتر میگوید مریم ادلسون از ترامپ خواسته است گروگانهای اسرائیلی را به هر ترتیب برگردونه. میخواستم این دوتا مقاله رو برای عزیزان بخونم که ببینن چی داره میگذره. ما میدونیم بعد از اینکه در اورشلیم این نطق رو در کنیسه اسرائیل کرد، بعدش با چند ساعت تأخیر ایشون اومد به شرم الشیخ، بعدش تو هواپیما گفت که اینا، این آقایونی که نشستن اونجا، آیون و خانم ها. مثلا این چند ساعت من دیرتر میرم ولی مسئله نیست، اینا میشینن منتظر من. و بعدش وارد اونجا شد. عزیزان میدونن که اصلاح طلبا از آقای پزشکیان خواسته بودن که بره به شرم الشیخ و بشینه و در این جلسه شرکت بکنه. تصور اینو میکنم من که اگر پزشکیان رفته بود به این گرد همایی آبرو باخته، واقعا چه بر سرش میرفت و چی میشد. حالا نه تنها چند ساعت دیر رسید اونجا و براش اهمیتی نداشت واقعا این 20 نفری، حالا هر چند نفری که اونجا نشستن، بلکه عزیزان دقت، امیدوارم دقت کرده باشن که دونالد ترامپ با این آقایان و خانم ها چه رفتاری کرد. فرضاً آقای نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر انگلیس رو در اومد گفت انگلیس، آیا انگلیس اینجاست؟ بعد استارمر اومد و فکر کرد که میخواد بذاره صحبت بکنه، بعد روشو برگردون و استارمر با خفت هرچه تمامتر برگشت سر جاش. نخست وزیر انگلیس، شما ببینید با خانم ملونی نخست وزیر ایتالیا در اومد بهش گفت، موقعی که رئیس جمهور در امریکا به یه زن بگه تو زیبایی، کارش تمامه، ولی من جرأت میکنم و به تو میخوام بگم که بسیار زیبایی، این خطر رو برای خودم میخرم. و با یه لبخند خانم ملونی با اردغان چه کار کرد؟ و اردغان گفت که به خانم زیبات سلام منو برسون. آقای اردغان، به خانم زیبات سلام منو برسون. اینم آقای اردغان. بعد رفت سراغ عرشبت که رئیس جمهور فرانسه، اسمش چیه؟ آقای ماکرون. مچشو گرفت پیچوند. بقیه شون رو هم به عنوان یک مش خدمه و به اصطلاح خدمه بهشون نگاه کرد. و بعدش ما میدونیم در اونجا یه مقدار، دو ساعت بیشتر طول نکشید تمام این نشست که راجع به سرنوشت و آینده فلسطین اینا تصمیم بگیرن، در حالی که نه نتانیاهو شرکت کرد از طرف اسرائیل و نه کسی از طرف ملت فلسطین. محمود عباس اومد اصلا با چه خفت و زاری واقعا اومد التماس که مثلا باش دست بده، در حالی که من فکر میکنم در خود جلسه اصلا، حالا من ندیدمش و شاید اونجا بوده من بهش توجه نکردم، با چنین خفتی با اینها رفتار کرد. همینطور که گفتم واقعا اگه پزشکیان رفته بود اونجا به عنوان یک، حالا هرچی اسمشو بذاریم، هم توهین به ملت ایران میشد و هم خود پزشکیان تبدیل به یک به اصطلاح هیچ و پوچ میشد واقعا. بنابراین به نظر من کارش کاملا درست بود، در حالی که ما میدونیم اصلاح طلبا هیچ اشکالی نداره که به عنوان یک کهنه حیز باشون رفتار بشه، یعنی در واقع کاملا نوکر صفتی و به اصطلاح خم شدن در برابر دشمن رو برای خودشون یه افتخار میدونن. از این جهت به نظر من کاملا کار دکتر پزشکیان درست بود که به اونجا نرفت. من میخواستم در این حد عرض شود که خبرهای دیگه رو که میخواستم برای عزیزان، حالا بنابراین اینا نشستند و بالاخره سه کشور در واقع این سندی رو که اونجا تصویب کرده بودن، یکی ترکیه، یکی قطر و یکی مصر، البته امریکا هم پای این رو امضا کرد، ولی فعلا اینطور که معلومه ترکیه نقش بسیار بزرگی داره در اونجا انجام به عهده میگیره. از جمله ما میدونیم برای پیدا کردن بقیه اجساد این گروگان ها این اسرائیل، دولت اسرائیل جنایتکار، واقعا مسئله اجساد گروگان ها رو که کشته شدنشون به دست خود اسرائیل و بمباران های اسرائیل بوده و الان زیر این خروارها، مثل بسیاری از ده ها هزار فلسطینی که زیر این آوارها مونده، اونا هم زیر این آوارها موندن. اینو بهانه کرده که ما نمیذاریم غذا وارد خاک غزه بشه تا تمام این جسدها رو تا آخرین نفر باید تحویل ما بدن. اینو بهانه کردن. عزیزان میدونن که اجازه به حساب ورود غذا رو هنوز که هنوزه از طرف به حساب رفح که به هیچ وجه از به حساب گذرگاه‌های دیگه، من نمیدونم چند تا وارد میشه، ولی به هیچ وجه نذاشتن که به اندازه کافی که قرار بوده و تبلیغ شد که در حدود 600 کامیون در هر روز وارد اونجا بشه، هنوز نذاشتن. و روزی نیست که دست به کشتار نزنن. همینطور که گفتم همین دیروز و یا امروز 9 نفر دیگه رو به گلوله بستن و کشتن. هر روز به اصطلاح یا با پهپادها دست به کشتار میزنن و یا از طریق با مسلسل و به اصطلاح با توپ باران. اما میخوام وارد یه بحثی بشم راجع به این که آیا این آتش بس، چون ما میدونیم الان این مرحله اول آتش بس بوده که تحویل گروگان ها، عملا ما میدونیم 20 نفر گروگان های زنده اسرائیلی تحویل داده شد و نزدیک به 2000 از زندانیان فلسطینی با اون شرایطی که عزیزان چهرهشون رو ببینن، زخمهاشون رو ببینن، وضعیتشون رو ببینن، با چه شرایط توهین آمیزی با یه لباس عرشبت که زندان رهاشون کردن عرشبت. به هر حال اینا حالا آیا مرحله دوم آغاز خواهد شد یا نه، که در واقع عبارت از اینه که این آتش بس ادامه پیدا بکنه و بالاخره این جنگ خاتمه پیدا بکنه. نظرهای مختلفی هست که میخوام راجع به این یه بحثی رو آغاز بکنم، چون خیلی هستن که میگن این جنگ موقت، دوباره جنگ آغاز خواهد شد. از جمله من به صحبت‌های جان مرشایمر دیروز نگاه می‌کردم که با به قاضی ناپولیتانو صحبت می‌کرد، شکی نداشت که به اصطلاح این جنگ دوباره آغاز خواهد شد. نظرم اینه که موانعی بر سر راه این قضیه وجود داره و شواهدی وجود داره که ترامپ حداقل برای حال حاضر نمیخواد که دوباره این جنگ آغاز بشه. میخوام چند تا به حساب مقاله راجع به این قضیه و نظر خودم رو. یکی از پالستین کرونیکل عرض شود که از پالستین کرونیکل، ترامپ میگوید حماس قطعاً دارد برای اجساد اسرائیلی جستجو میکند. اسرائیل حتی در کابینش صحبت از این شده که اینا اجساد رو تحویل ما ندادن و ما باید دوباره جنگ رو شروع بکنیم. ترامپ در برابر این داره می‌ایسته. ترامپ در این صحبت روز چهارشنبه خود در پاسخ به خبرنگار توضیح می‌دهد که پیدا کردن این اجساد زیر خروارها ویرانی چقدر مشکل است و سپس اضافه می‌کند که اسرائیل 70,000 فلسطینی را کشته است. عزیزان دقت بکنم، یعنی نمیخواد جنگ به این زودی حداقل آغاز بشه. حالا باید ببینیم. او میگوید تمام گروگان های زنده برگشتن، یعنی این به نفع اسرائیله، اسرائیل باید اینو بپذیره که برگشتن. امروز شمار دیگری اجساد را برگرداندن، ما میدونیم تا الان 10 تا 12 تا حتی از اجساد رو برگرداندن از 28 تا، و این یک پروژه وحشتناک است. اما آنها دارن، یعنی فلسطینی ها دارن حفاری میکنن، واقعا دارن میگردن و جاهای زیادی را دارن میگردن و اجساد زیادی را بیرون دارن میارن که بیشترشون فلسطینی هم. دونالد ترامپ داره اینا را میگه. او در ادامه میگوید این اجساد را باید از هم جدا بکنن، باور کردنی نیست و بعضی از این اجساد مدتها در آنجا بودند، زیر آوار مانده بودند، آنها باید آوارها را بردارند. اسرائیل 70,000 نفر حماس را کشته است و من گفتم زمان آن رسیده است. بگذار ببینیم چه می شود. یکی از مشاورین بلندپایه ترامپ می گوید حماس آتش بس را رعایت کرده. او می گوید به همراه میانجی ها کوشش داریم مرحله اول با موفقیت به پایان برسد. ترکیه پیشنهاد کرده 81 نفر متخصص جستن اجساد زیر ویرانه ها به غزه بفرستد که فرستاده، الان پشت دروازه های رفح گیر کرده و اسرائیل نمیذاره که وارد بشن، برای اینکه ترکیه به خاطر زلزله ای که بوده در واقع تخصص داره، یه عده متخصص داره که اجساد رو زیر آوار چجوری پیدا بکنه، هم سگهای مخصوصی داره هم متخصصینی داره و الان میخواد کمک بکنه. در واقع ترکیه مقاله مفصلی عرصبت توی کریدل بود که ترکیه از این وضعیت داره چه استفادهی میکنه برای اینکه وارد میدان بشه و نفوذ خودش رو در خاک غزه گسترش بده و حتی در عراق و سوریه. بگذاریم، اینا مسائل دیگه که نمیخوام واردش بشم، ولی الان متخصصین ترکیه اومدن و گیر کردن اون پشت. در واقع اسرائیل نمیذاره غذا از رفح وارد بشه، یعنی از مصر وارد بشه، و نمیذاره این متخصصین ترک وارد بشن. این مشاور اضافه میکند شرایط بسیار پیچیده است آقای نتانیاهو، جنگ را آغاز نکن، شرایط بسیار پیچیده است. روزانه داریم اجساد را بیرون می آوریم و با میانجی های کشورهای عرب در تماس هستیم و با حماس و فرماندهی مرکزی در تماس هستیم. این مشاوره، اینا مشاورین چیز هستن، ترامپ هستن، و می توانم به شما بگویم از اینجا بیرون نخواهیم رفت تا همه اجساد پیدا بشن. در این حال که در جمله بعدیش میگه که اگر حماس اسلحه‌شو تحویل نده ما خودمون میاییم و از دستش میگیریم، یه همچین چیزی. ولی میخوام به عزیزان عرض، برای این که این بحثی رو که الان دارم که آیا جنگ دوباره به زودی آغاز خواهد شد یا نه، برای این که شما اگر به سایت های متعدد برید که آره این جنگ فقط این یک فریب است، این من فلان است، میخوام عزیزان عرض بکنم که موانعی بر سر راه اسرائیل برای آغاز مجدد جنگ وجود داره. از اینا هیچی بعید نیست، همینطور که در مورد حمله شون به ایران هم از این شیاطین هیچی بعید نیست، ولی هم در مورد غزه هم در مورد ایران برای حمله شون به ایران و جنگ، آغاز مجدد جنگ در غزه موانعی بر سر راشون هست. انقدر بدبین نباشیم. این مشاور در رابطه با خلع سلاح حماس میگوید این کار پیچیده است و میانجی ها و دیگر طرف را رای دستن در کار در جریان تعیین رایی هستند که همه احساس امنیت بکنن. این واقع بینانه نیست که فکر کنیم همه بیایند اسلحه خود را زمین بگذارند و بگویند هی کار تمام شده است، اسلحه‌شون زمین بذارن. بسیاری از مردم از جمله حماس ترس از تلافی جویی دارند، بنابراین دینامیک پیچیده است. اینا صحبت‌های مشاورین ترامپه. اما احساس کشورهای عرب میانجی و حماس این است که با همدیگر کار کنند و راه حلی پیدا بکنند. طبق گفته یکی از مشاورین ترامپ، کشورهایی که حاضر شدن داوطلب پلیس امنیتی در غزه بشن عبارتن از اندونزی، مصر، آذربایجان و قطر. اینا کم کم به همین دلیله که اسرائیل نمیذاره فرزن همینایی که میخوان اجساد رو، از یه طرف میگه اجساد رو به ما تحویل ندادن و میخوان جنگ رو شروع بکنن، از یه طرف نمیذاره این متخصصین ترک وارد بشن که اجساد رو پیدا بکنن. مجبورن بالاخره اینا وارد بشن. موقعی که اینها از ترکیه وارد بشن، آیا اسرائیل میتونه جنگ رو دوباره شروع بکنه؟ اونایی که از طرف این ارگانهای بین المللی قرار وارد بشن، اسرائیل میتونه دوباره جنگ رو شروع بکنه با وجود آنها؟ به نظر اکسیوس، مشاورین امریکا میگویند به نظر نمیرسد استدلالات اسرائیلی ها را بپذیرن مبنی بر اینکه تقصیر حماس است و اگر اجساد را هرچه زودتر تحویل ندهن به معنای شکستن قرارداد است. اکسیوس اینو داره میگه. این روزنامه اشاره میکند که دست راستی های اسرائیل کوشش دارند به بهانه تأخیر در تحویل بقیه اجساد جنگ را از سر گیرن. هر شود که ما میدونیم که اسرائیل کاتس دستور میدهد ارتش آماده باشد تا کار حماس را تمام کند. سخنگوی حماس حازم قاسم روز چهارشنبه در گفتاری اعلام میکند حماس دارد پیاده کردن قرارداد را دنبال میکند، در حالی که اسرائیل با کشتن 6 نفر در شجاعیه، ما میدونیم 2 روز پیش روز قبل هم 9 نفر دیگر رو کشت، 6 نفر در شجاعیه قرارداد را شکسته است. بعدش توی همین اکسیوس، اجساد فلسطینی هایی که تحویل داده می شوند آثار شکنجه روی بدنشان دیده می شود. مقاله گاردین، باز این جیمز برک این مقاله رو نوشته. حماس's aim to retain authority in Gaza involves keeping their guns. یعنی عرض شود که اگر حماس بخواد در اونجا رو اداره بکنه باید اسلحه‌ش رو نگه داره. گاردین داره اینو میگه. میدانیم که اسرائیل به هیچ رو حاضر نیست هیچ گروه فلسطینی، حتی محمود عباس این نوکر سرسپردش و دشمن خونین حماس و مردم فلسطین را در اداره غزه دخالت بده. نتانیاهو در برابر آن، ما میدونیم 2 آلترناتیو داره: 1. اشغال غزه و شهرکسازی توسط دست راستی های افراطی. عذر میخوام، این تیتر مال گاردینه ولی بقیهش مقدار زیادیش نظر خودمه. بنابراین ما میدونیم نتانیاهو در برابر آن 2 آلترناتیو داره که حتی محمود عباس رو نمیپذیره: 1. اشغال غزه و شهرکسازی توسط دست راستی های افراطیه. 2. تربیت گروه های جنایتکار و آدمکش توسط ما میدونیم موساد و شینبت برای کشتن افراد و خبرنگاران، که ما میدونیم آخرین خبرنگاری رو که کشتن محاصرش کردن و به گلوله بستنش، جفراوی، یکی از بهترین خبرنگارای مال غزه بود. اخیراً این جنایتکاران خبرنگار معروف جفروی را محاصره و به قتل رساندند. همینان به کامیون‌های خاربار حمله کرده به آنها را غارت می‌کنند تا مردم غزه به گرسنگی کشیده شوند. در روزهای قبل از آغاز آتش بس اینان دست به جنایات چندی زدند و شماری از آنها توسط مردم دستگیر شده و 7 نفر از آنها ما میدونیم اعدام شدند. جالبه که برای من این خبر ما میدونیم نمیدونید که آدم واقعا فرزن آرتی چه عکسایی از این قضیه اعدام این 7 نفر انداخته بود، در حالی که نیویورک تایمز عکس انداخته بود به اون شکل. به هر حال این دونالد ترامپ در برابر این در اومد گفت که این یه مش جنایتکار بودن و اینا میخواستن به اصطلاح نظم رو به هم بزنن، یعنی در واقع روی اعدام اینها به دست حماس سهه گذاشت. عزیزان دقت بکنن، تمام این ریزکاری ها رو باید دید که باید ببینیم مرحله اول اگه تموم بشه آیا مرحله دوم مثل مراحل مثلا آتش بس های قبلی خواهد بود؟ چون این یه بحث الان که این یکی هم مثل آتش بس های قبلیه. یه مقدار من شک دارم در این قضیه و فکر میکنم که این ادامه پیدا بکنه، حالا باید دید. ولی علت این که اینا رو برای عزیزان میخونم از گاردین، از نیویورک تایمز، از وال استریت جورنال، حالا از وال استریت جورنال هم شاید عرض شود که برای عزیزان بخونم. موقعی که درباره این اعدام ها از ترامپ پرسیدن، او به طور تلویحی روی این کار صحه گذاشت و گفت در حال حاضر غزه نیاز به امنیت دارد تا بقیه اجساد گروگان های اسرائیلی پیدا بشن. هدف ترامپ عبارت از اینه که تا آخرین جسد رو پیدا بکنه، حداقل میخواد تا اون زمان در واقع جنگ دوباره آغاز نشه. خب برای پیدا کردن این اجساد حداقل باید هم مصر گفته کمک میکنه، هم ترکیه. اگه مال ترکیه و مال مصر بیا که نمیتونه اسرائیل جنگ رو دوباره آغاز بکنه. و بعد همینطور که گفتم، موقعی که درباره این اعدام ها از ترامپ پرسیدن، او به طور تلویحی روی این کار صحه گذاشت و گفت که در حال حاضر غزه نیاز به امنیت دارد تا بقیه اجساد گروگان های اسرائیل پیدا بشن، و به طور تلویحی گفت که حماس کوشش دارد این اجساد را پیدا کند، اما این کار ساده ای نیست. اینا رو این گاردین داره اینا رو میگه، یه مقدار من خودم بهش اضافه کردم ولی اینا مال گاردینه. عزیزان دقت بکنن، طبق نظر گاردین ترامپ عملا به حماس چراغ سبز برای حفظ امنیت غزه داده است. این کار ممکن است با سفارش قطر باشد. حالا اینم وجه دیگه شه، برای اینکه این کشور اگه دوباره جنگ آغاز بشه، نظر قطر چه خواهد بود؟ نظر عربستان چه خواهد بود؟ نظر مصر چه خواهد بود؟ اینم هست. یعنی در واقع ترامپ عملا بین دو سنگ آسیابه، از یه طرف نتانیاهو، از یه طرف دیگه کشورهای عربی با وجود تمام خیانتهاشون بهشون لطبات عظیمی وارد خواهد شد اگر دوباره جنگ آغاز بشه. برای اینکه ترامپ باید بدونه که درسته که ملت‌های عرب تا الان سر و صدای زیادی نکردن، ولی اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه ملت‌های عرب تا کی میتونن تحمل بکنن؟ و در نتیجه این دست نشانده های امریکا، این امارات، این اردن، این مصر، این عربستان تا کی مردمشون میتونن تحمل بکنن؟ در نتیجه این خطر هم برای ترامپ هم وجود داره، این گاوان شیرده ممکنه به خطر بیفتن. بعد این کار ممکن است با سفارش قطر باشد، اما ترامپ بلا فاصله تهدید کرد که اگر حماس اسلحه‌اش رو زمین نگذارد ما با زور او را خلع سلاح میکنیم. هدف ترامپ برقراری نیروی بین المللی و بیطرف است که ممکن است در پشت آن هنوز برنامه ریویرا باشد. اینا مال گاردینه، اینا مال گاردین. اما اینان میدونن که بدون راه دادن حماس همه این تصمیمات برباد است. حماس ممکن است رسماً یعنی دیجور دست از اداره غزه بردارد، اما در عمل یعنی دیفکتو قدرت او بر جای خواهد ماند به دلیل اعتماد اکثریت بزرگ مردم غزه به آنها، که ما میدونیم اعتبار حماس بعد از این مبارزات حتی از قبل هم بالاتر رفته. ما میدونیم مردم غزه در 2006 بهش رای دادن، هم در غزه و هم در کرانه غربی. فراموش نکنیم که مسئله پاکسازی قومی مردم فلسطین عرض شود که فعلا کنار گذاشته شده و به خاطر عربستان، قطر و امارات فعلا اشغال بقیه کرانه غربی هم کنار گذاشته شده. شما اگر به قیافه آقای نتانیاهو در همین نشست کنیسه نگاه بکنید عزیزان، قیافه ها رو باید نگاه کرد، کاملا مچاله شده است. برای اینکه من فکر میکنم به اهدافش، ما میدونیم هفته قبل من صحبت کردم و هنوز هم صادقه، دو هدف بنیانی داشتن اینا. یعنی میخواستن از 7 اکتبر و عنوان یک فرصت طلایی استفاده بکنن، یک شکستن اراده مردم فلسطین، یعنی صمد، اون پایداری و قدرت مقاومتشون رو بشکنن. دو، پاکسازی قومی بکنن، یعنی تمام 1 میلیون مردم را از شهر غزه بفرستن به یک کانسنتریشن کمپ، یعنی به اصطلاح به یک اردوگاه که قابل زندگی نیست، و بهشون بگن اگه میخواهید برید فرضاً به اوگاندا، به اروپا حتی، و یا به ماداگاسکار اگه میخواهید برید. برای اینکه هیتلر هم به یهودی ها گفت میخواست بفرسته به ماداگاسکار، و اینا هم میخواستن بفرستن این هیتلر بفرستن به ماداگاسکار. در هر دوی اینها با شکست کامل روبرو شدن. حالا به عزیزان عرض کنم در این حال مرشهایمر با وجود آنکه گفت شکی وجود نداره که جنگ دوباره آغاز خواهد شد، ولی بازم اسرائیل هم در خلع سلاح حماس با شکست روبرو خواهد شد، هم در پاکسازی قومی مردم غزه با شکست روبرو خواهد شد. در این حال اینو هم میگفت، و به نظر من موانعی بر سر راهش هست. همه اینها رو باید پاسخ به این سوال داد که آیا 7 اکتبر ارزش اینو داشته یا نداشته. این سوال برای مردم ایران مطرح. من اخیراً یه مصاحبه داشتم و به هر حال مسائلی مطرح شد که در ایران هم مطرحه، برای اینکه اون کسی که طرف مصاحبه من بود ساکن ایرانه و داشت نظرات مردم ایران رو در واقع منعکس میکرد که آره مردم غزه باید چفیه و کلاشینکوف و عرشبت که اینا رو کنار بذارن، دخترها برن تو چیز عرشبت که شنا بکنن، امثالهم و امثالهم. یعنی یک چنین افکار پوچ و به نظر من غیر انسانی راجع به این قضیه، در حالی که مردم غزه و مردم فلسطین که 100 سال در حال مبارزه بودن این مبارزه رو ادامه میدن و ممکنه 100 سال دیگه طول بکشه، ولی دشمنان بشریت نخواهند تونست اراده مردم فلسطین رو بشکنن، خلع سلاحشون بکنن و دچار شکستشون بکنن. شکست واقعی رو تا الان به نظر من اسرائیل خورده، که چون به هیچ کدوم از این اهدافش نه تنها نرسیده، بلکه انزوایی که الان اسرائیل در سطح جهانی پیدا کرده هیچگاه نداشته. من چون یادداشت‌های دیگه‌ای ببینید، وال استریت جورنال به دنبال گاردین مقاله‌ای با عنوان چرا پیدا کردن تمام اجساد گروگان‌ها اینقدر مشکله، اکسیوس قرار است ویتکاف به خاورمیانه مسافرت بکنه تا قرارداد پیشنهادی ترامپ را پیش ببرد. در این مقاله گفته می شود که ترامپ به نتانیاهو تلفن می زند که او در جلسه کابینه است و داره می گوید که حماس در فرستادن اجساد داره تعلل می کنه. جواب ترامپ به نتانیاهو این است که من به مسئله آگاهم، اما دارم روی آن کار می کنم. مشاورین ترامپ نیز به خانواده های اسرائیل می گویند که ترامپ قول داده همه اجساد را برگرداند، یعنی جنگ رو نمی تونی آغاز بکنی. از سوی دیگر اسرائیل حاضر نیست گذرگاه رفح را برای ورود غذا و مواد باز بکنه، یعنی این جنایتکارا هنوز نمیذارن که غذا وارده. ولی به هر حال اینا تمام درس های بزرگی برای ملت ایران در این حال داره، که اگر میخوان راجع به حماس قضاوت بکنن، این قضاوت رو به مردم خود فلسطین بسپرن و نه اینکه میگن آره این هفتم اکتبر یه اشتباه بوده و عرض شود که شکست خوردن یا حالا هرچی به اصطلاح از این صحبت ها. به هر حال در این حد امروز من میخواستم با عزیزان صحبت بکنم. این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. امید ما اینه که در نهایت مردم فلسطین پیروز بشن و بتونن دولت مستقل خودشون رو تشکیل بدن. هدف اینه. به نظر من سرنوشت مردم فلسطین نه تنها با مردم ایران، الان با مردم جهان در واقع پیوند پیدا کرده و مسئله بشریت شده، مسئله فلسطین که قبل از هفته اکتبر به کلی فراموش شده بود. یه دستاورد بزرگه واقعا. بنابراین وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به یوتیوب، بعدش به رامبل، اینستاگرام، تلگرام و mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.